ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. انتخابات ریاست جمهوری اوکراین از صبح امروز در این کشور آغاز شده است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان وارد کرانه باختری رود اردن شد. و تدابیر امنیتی در اطراف مراکز یهودی در بلژیک افزایش یافت. سلام شنوندگان گرامی، روز بر شما خوش. رضا جمالی هستم. شهروندان اوکراین از صبح امروز یک شنبه برای انتخابات ریاست جمهوری جدید این کشور از میان 18 نامزد به پای صندوق‌های رأی رفتند. بنابر گزارش‌های اولیه، مشارکت شهروندان در مناطق غربی اوکراین بالا بوده است، اما اکثر مراکز رأی‌گیری در دو منطقه شرقی دونسک و لوهانسک همچنان بسته است. جدایی طلبان هوادار روسیه گفتند که انتخابات را تحریم می‌کنند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان که به خاورمیانه سفر کرده است، روز یکشنبه پس از ترک اردن وارد کرانه باختری در سرزمین‌های اشغالی شد. رهبر کاتولیکای جهان به طور استثنایی بدون اینکه از مرز اسرائیل بگذرد، به طور مستقیم از اردن با هلیکوپتر روانه بیت لحم شد. پاپ قرار است در سفر امروز خود علاوه بر دیدار با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، در مراسمی عمومی سخنرانی و از یک اردوگاه پناهندگان بازدید کند. پاپ فرانسیس قرار است شامگاه امروز نیز رهسپار اسرائیل شود. در پی حمله روز شنبه به موزه یهودیان در بروکسل که 3 کشته بر جای گذاشت، تدابیر امنیتی ویژه‌ای در اطراف مراکز یهودیان در بلژیک به اجرا درآمده است. پلیس بلژیک میگوید فردی را که روز گذشته بازداشت کرده بود، بدون اراده هیچ اتهامی آزاد کرده و در جستجوی یک مظنون دیگر است. از 3 فردی که در حمله روز شنبه کشته شدند، 2 نفرشان گردشگران اسرائیلی بودند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این حمله را شدیداً محکوم کرده و آن را نتیجه تحریک‌های بی‌پایان علیه یهودیان خوانده است. برای 3 سال متوالی در دوره 9 مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. به گزارش رسانه‌ها در ایران و در جریان انتخابات هیئت رئیسه جدید مجلس، صبح یکشنبه علی لاریجانی، احمد بخشایش و بهرام بیرانوند نامزد ریاست شدند. از میان آرای نمایندگان، علی لاریجانی با اخذ 187 رأی بار دیگر به ریاست مجلس رسید. در جریان این رأی‌گیری از 264 رأی مأخوذه، 26 رأی به بهرام بیرانوند و 32 رأی به نفع احمد بخشایش شمارش شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز یکشنبه برای شرکت در نشست وزیران خارجه جنبش عدم تعهد به الجزایر سفر می‌کند. در این نشست که فردا دوشنبه آغاز به کار می‌کند، قرار است آقای ظریف با وزیران خارجه و مقامات کشورهای شرکت کننده دیدار و گفتگو کند. وزیران خارجه جنبش عدم تعهد در این جلسه درباره برگزاری 17 نشست سرانه این جنبش که سال آینده در ونزوئلا برگزار می‌شود، تصمیم گیری خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرضیه یفخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در این سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه را همراهی می کند. این نشست تا 8 خرداد ماه ادامه خواهد داشت. دادستان تهران به خبرگزاری فارس گفته است پس از فروش اموال مه آفرید خسروی از طریق مزایده و عملی شدن جزای نقدی، او به دار آویخته شد. به گفته عباس جعفری دولت آبادی، از فروش اموال مه آفرید خسروی متهم پرونده مشهور به 3000 میلیارد تومانی، 640 میلیارد تومان به خزانه دولت بازگشته است. خبرگزاری فارس همچنین خبر داده که به دلیل اینکه اموال آقای خسروی بیشتر از بدهی‌های او بوده، این اموال پشتوانه خوبی برای وصول این بدهی‌ها محسوب شده است. پس از اجرای حکم اعدام امیر خسروی در صبح روز شنبه، وکیل و همسر او به رسانه‌ها در ایران گفتند که از زمان اجرای حکم بی‌خبر بودند. و اما به بهانه انتخابات ریاست جمهوری اوکراین، شنونده یک گفتگوی ویژه هستید. روز یکشنبه امروز انتخابات ریاست جمهوری در این کشور آغاز شده است. آمریکا و اروپا از این انتخابات حمایت کرده و آن را مشروع می‌دانند، اما جدایی طلبان طرفدار روسیه که چندین شهر بزرگ در شرق اوکراین را در کنترل خود دارند، نه تنها در این انتخابات شرکت نمی‌کنند، بلکه گفتند که از برگزاری آن جلوگیری خواهند کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم گفته است که به نتیجه انتخابات احترام خواهد گذاشت، ولی در این حال تأکید کرده که رهبری جدید اوکراین باید نیروهای نظامی خود را از شرق آن کشور خارج کند. عطا هودشتیان، استاد دانشگاه و پژوهشگر فلسفه و علوم سیاسی ساکن مونترال کانادا، در آغاز گفتگو با همکارم جمشید زند میگوید پوتین سیاست تهاجمی پیچیده‌ای را در پیش گرفته و غرب عملاً نتوانسته تا کنون در مقابل آن واکنش جدی و بازدارنده‌ای داشته باشد. عطا هودشتیان:
مسئله رو باید از دو زاویه نگاه کرد. یکی از زاویه دیپلماسی روزمره روسیه نسبت به اوکراین، اروپای شرقی، سپس در واقع اروپای غربی. یکی از زاویه استراتژی گلوبال، استراتژی کلی روسیه نسبت به غرب. در سیاست روزمره که پوتین داره، پوتین در واقع یک مقدار بازی موش و گربه رو اینجا انجام داره میده، میاد جلو، عقب میکشه، مانورهای دیپلماتیکی انجام میده که یک مقدار نشون بده که من آدم مهاجمی نیستم، تهاجم نظامی نمیخوام بکنم. اما در واقعیت کلام، در عمل، آنچه که مشاهده میکنیم این هستش که سیاست روسیه امروز یک سیاست تهاجمی همه جانبه است با دیپلماسی بسیار فکر شده و یک دیپلماسی عمیق، یک دیپلماسی که در واقع آمریکا در مقابلش نمیتونه بیسته، چرا که به عبارتی میتوان گفت که در واقع آمریکا و اروپای غربی در مقابل این سیاست تهاجمی با مانورهای پیشری خودش اندکی تسلیم دارن میشن و تنها ابزارشون همانا فقط تحریم هست.
همونطور که شما اشاره کردین، غرب به ویژه آمریکا و اروپا تا الان به صدور چندین بیانیه و تحریم‌های محدود علیه روسیه اکتفا کردند. آیا به نظر شما غرب اصولا یک سیاست و استراتژی بلند مدت در مقابل این سیاست جدید پوتین داره، یا اینکه واکنشاش بیشتر مقطعی و کوتاه مدت هست؟
والا تا کنون آنچه که دیدیم نکته دوم شماست، یعنی تا کنون دیدیم که در واقع استراتژی کلی آمریکا از آن رو که این استراتژی تغییر کرد از زمان روی کار آمدن آقای اوباما، بنابراین سیاست تهاجمی آمریکا که ما در دو جنگ افغانستان و عراق اون رو دیدیم و جهانیان شگفت زده شدن، این استراتژی تغییر کرده. سیاست تهاجمی آمریکا بدل شده به یک سیاست مشاوره و سازگاری در حوزه دیپلماتیک و در حوزه تهاجمی، در واقع تبدیل شده به یک سیاستی که مرکزش و یا حد اکثر تلاشش همان تحریم هست. این همون در واقع یک حرکتی است که نمیتونه در برابر تهاجم بلاواسطه یا روسیه مقاومت بکنه و روسیه این رو میدونه. جالب اینجاست که ایران هم این رو میدونه و چین هم این رو میدونه و سوریه هم، و این مجموعه به اصطلاح نیروهای غیر آمریکایی ضد غربی به عبارتی کم کم هم به هم دارن نزدیک میشن. به این لحاظ در واقع سیاست تحریم آمریکا، اعلامیه ها و بیانیه های اینجا و آنجا و پراکنده غرب و کشورهای اروپایی منظورمه، در واقع تاثیر زیادی بر روی این نداره و در کلیت خودش روسیه گام تهاجمی رو برداشته.
به نظر شما آمریکا و اتحادیه اروپا چیکار میتونن بکنن که جلوی پیشرفت پوتین و روسیه رو حداقل در منطقه بگیرن؟
خب این درست پرسش مرکزیه و پاسخ به این مسئله به واقعا راحت نیست. من فکر کنم دو راه همیشه بوده، یک تقابل نظامی است، یکی هم تقابل از راه دیپلماسی و تحریم هاست. از راه نظامی به واقع همونطور که عرض کردم، همه این نیروها در غرب به این نتیجه رسیدن که راه به جایی نمیبره و روسیه هم دائما اعلام میکنه که قصد ستیز نظامی نداره، ولی گام به گام داره میاد جلو. خب چه کار غرب میکنه، میتونه بکنه؟ تنها راهی که داره همین هستش که داریم میبینیم، یعنی در نهایت کار واقعا راه حل دیگه‌ای در مقابل روسیه نیست، مگر اینکه آمریکا در پس بحران اوکراین در اندیشه تلافی سیاسی دیگری باشه در یک منطقه دیگری که تحت نفوذ روسیه هست، مثلا مناطق قفقاز که برخی از این کشورها نزدیک به روسیه هستن، یا آسیای مرکزی. امکان داره روز روزگاری ملاحظه بکنیم که آمریکا احتمالاً در یک مانورهای سیاسی آینده‌ای بخواد که اونجا نفوذهایی داشته باشه که تقابلی باشه در مقابل نفوذ گسترده تهاجمی امروز روسیه. اما در عمل آنچه که امروز ملاحظه می‌کنیم این است که به واقع به اصطلاح تئوری های موجود، نظریه ها و پلان های عملی استراتژیک آمریکا پاسخگوی در واقع تهاجم روسیه نیست.
در حقیقت شما منظورتون اینه که پوتین و دولت روسیه به این سیاست تهاجمی خودشون حداقل در اقمار سابق اتحاد جماهیر شوروی ادامه خواهند داد و عملاً هیچ کس هم نمیتونه جلودارشون بشه؟
عملاً به نظر میاد که اینطوری. آقای پوتین آرام و تهاجمی عمل میکنه، چون دوران به اصطلاح استعمار سپری شده و دوران جنگ سرد هم سپری شده، یعنی دورانی که تقابل موازی و همگون دو نیروی قدرتمند، دو بلوک قدرتمند رو در بر داشتیم، آقای پوتین خیلی آرام همراه با دیپلماسی، همراه با روش‌های حتی دموکراتیک داره گام به گام جلو میاد. گفتم روش‌های دموکراتیک، منظورم همانا در واقع انتخابات. ببینیم بهترین راه برای توجیه یک تهاجم سیاسی که به تسلط نظامی هم منجر میشه، در واقع برقراری این تسلط از طریق یک انتخاباته که بگویم که انتخابات به نفع ما، یعنی به نفع نیروهای روسیه تمام شد و به هر حال عملا در واقع این کشور آن یا اون بخش آن منطقه جغرافیایی پیوسته است به روسیه. این تهاجم تهاجمی است که به نظر من برای پاسخ به پرسش شما ایستاپذیر نیست و فکر میکنم که در آینده یا در اروپای شرقی یا در مناطق دیگه مثل قفقاز و آسیای مرکزی شاهد این مانورها از سوی روسیه خواهیم بود. به علاوه اینکه روسیه هرچه بیشتر و بالاخره داره نزدیک میشه به چین و این پشتوانی گرمی رو احتمالاً براش به وجود میاره برای قدرتی های آینده.
آقای هودشتیان، مسئله چین رو که شما بهش اشاره کردین در صحنه بین المللی تا الان ما شاهد بودیم که در مسئله سوریه، افغانستان، ایران، چین و روسیه مواضع نسبتا مشابهی داشتن و در رأی‌گیری های سازمان ملل هم همیشه رأی‌هاشون با همدیگه بوده. آیا ما دو دهه بعد از جنگ سرد شاهد یک قطب‌بندی جدید در سطح جهانی هستیم و اون فرمول بندی که در جنگ سرد شاهدش بودیم تکرار داره میشه یا فرمول بندی جدیدی در قرن 21 مشاهدش هستیم؟
ما نیازمند درک سامانه جدید جهان هستیم، آن چیزی که هانتینگتون از اون به عنوان نظم نوین جهان عنوان کرد و جورج بوش بعد از او بود که نظم نوین جهان رو همچون شعار بین المللی و تهاجمی آمریکا بعد از یا قبل از دوران افغانستان و بحران افغانستان و جنگ افغانستان عنوان کرد و اون بهانه‌ای بود برای حرکت و تهاجم به افغانستان. بله، ببینید نگاه که بکنین از بعد از دوران ریگان با همراهی تاچه که دوران جهانی شدن از اون نام میبریم، در واقع تمام مناطق پیش از این متعلق به بلوک کمونیستی شوروی و حتی مناطقی که تحت نفوذ چین بودن مثل ویتنام، کامبوج، اینا همه تحت تأثیر در واقع اقتصاد بین‌المللی غرب قرار گرفت و بعد از این شاهد در واقع تهاجم سیاسی و فرهنگی غرب هستیم. بنابراین چین و روسیه هر دو اگرچه اتحاد سیاسی گسترده‌ای ندارند، ولی ملاحظه می‌کنند که تمام این مناطق تحت تأثیر نفوذ پیگیر آمریکا هست. امروز به ویتنام که نگاه بکنین، خب روابط خیلی خوبی با چین داره، ولی تمام ویتنامی‌ها پرو امریکن هستند. عملا تمام کامبوجی ها همینطور و همیشه در اروپای شرقی غالب جمعیت های اروپای شرقی، آسیای مرکزی، قفقاز، تمام اینا پرو امریکن شدن. خب شما اگه بودین به جای چین و شوروی چه میکردین؟ هر کسی سعی میکرد که ممالک باقی مانده رو مثل ایران و سوریه رو نگه داره. بنابراین استراتژی کلی چین و روسیه این هستش که تا اونجا که میشه با چنگ و دندان سوریه رو نگه دارن، ایران رو نگه دارن به قیمت حتی کشته شدن صدها هزار تن. اون مهم نیست، برای اینکه اگر سوریه فرض بفرمایید از بین برود، یعنی بپیونده در واقع عملا به بلوک به تحت نفوذ آمریکا یا غرب اروپا، عملا دیگه چیزی برای روسیه نمیمونه در خاورمیانه و تمام این منطقه رو در واقع نیروهای غیر میگیرن. به این لحاظ است که من فکر کنم ما در آینده اینجا و آنجا شاهد نزدیک شدن بیشتر چین و روسیه خواهیم.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.